سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 18 فروردین ماه 7 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. تمام مراکز استانها و 355 شهر ایران در وضع قرمز و نارنجی کرونا. وزارت بهداشت و درمان میگوید تعطیلی دو هفته‌ای کشور ضروری است. معاون وزیر بهداشت هم شیب ابتلا به کووید 19 را موشکی توصیف کرد. واکنش‌ها به نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین. روحانی بازگشت ایالات متحده به مذاکرات را پیروزی عظیم و توبه توصیف کرد. کاخ سفید گفت پیشنهاد ایران درباره اینکه آمریکا آغاز کنندگی اقدامات باشد را اساساً رد می‌کند. نیویورک تایمز اما از توافق تهران و واشنگتن گزارش داد. انتقاد گسترده در رسانه‌های اجتماعی از اظهار نظر نماینده سابق مجلس درباره حجاب. علی مطهری حق انتخاب پوشش را رد کرد و گفت رعایت نکردن حجاب آزادی حیوانی است. وزارت بهداشت اعلام کرده همگی مراکز استانها و کلان شهرهای کشور در وضع قرمز شیوع کرونا قرار گرفتند. وزارت بهداشت و درمان در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش مرگ و میرها بر اثر ابتلا به کرونا تا 600 نفر در روز هم هشدار داده و خواستار تعطیلی کامل و سراسری کشور برای دو هفته شده است. در این اطلاعیه تاکید شده سرعت افزایش بستری در پیک سراسری چهارم به مراتب شدیدتر شده و ضروری است ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی ادارات دولتی، شرکت‌ها و اصناف غیر ضروری را تعطیل و سفر را ممنوع کند. معاون کل وزارت بهداشت هم از شیب این همه‌گیری در موج تازه گفته. ایرج حریرچی میگوید شیب همه‌گیری کرونا پیش از این آسانسوری شده بود، اما در حال حاضر شیب شیوع ویروس موشکی است. همزمان با موج جدید همه‌گیری کرونا، انتقادها از مدیریت بحران ویروس هم بالا گرفته. قاسم میرزایی نیکو، نماینده پیشین مجلس، گفته برای مدیریت کرونا در سایر کشورها یک نفر و یک مجموعه تصمیم می‌گیرد که متخصص و دانش آموخته پزشکی است. اما در ایران وزیر کشور عهده‌دار مدیریت بحران کرونا شده و این یعنی فاتحه مدیریت بحران را خواندن. در این شرایط که بسیاری به نحوه مدیریت بحران انتقاد دارند، حسن روحانی با پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان که خواسته بود مرزهای زمینی و هوایی ایران با ترکیه بسته شود مخالفت کرده. وزارت بهداشت 11 فروردین از وزارت کشور خواسته بود به دلیل همه‌گیری کرونا در ترکیه مرزهای ایران با این کشور بسته و سفرها متوقف شود، اما وزارت کشور با این پیشنهاد مخالفت کرد. وزارت کشور در نامه‌ای به حسن روحانی به انجام 200 پرواز هفتگی میان ایران و ترکیه اشاره کرده و گفته محدودیت تردد مسافری از طریق هوایی و متوقف کردن پروازها خسارت‌هایی را متوجه شرکت‌های ایرانی می‌کند. بر مبنای نامه وزارت کشور، وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و نیز نیروی انتظامی هم با بسته شدن مرز با ترکیه مخالف بودند. با توجه به اینکه در طول 3 هفته گذشته رنگ شهرها به قرمز تغییر پیدا کرده، از همکارم لیلا سعادتی در رابطه با وضعیت شهرها و اعمال محدودیت‌ها پرسیدیم.
قبل از عید، ستاد مقابله با کرونا، وزارت بهداشت و اعضای اون مهد کودکوار، در واقع مثل کودکان که در مهد کودک چطور با رنگ‌ها بازی می‌کنن، با رنگ‌ها بازی کردن، رنگ‌های شهرها که با واقعیت در واقع همون موقع آمار ابتلا پایین نیامده بود، مرگ درست اومده پایین ولی همچنان شیوع داشت، چرخش کرده بود، نوع جهش یافته ویروس، رنگ رو عوض کردن و الان در عرض 3 هفته به یک باره چطور میشه که کل کشور قرمز میشه؟ الان بیش از 85% کشور قرمز است، همه شهرها یه بزرگ، همچنین مراکز استانها قرمز است، حتی این ویروس جهش یافته به شهر کوچکتر هم رسیده. تا دیروز اگه صحبت از تعطیلی تهران بود که میگفتن حالا تو رو خدا 5 روز تعطیل کن، تو رو خدا 7 روز، نه 10 روز، حالا هر چقدر میتون کرم میتونه، در واقع وزارت بهداشت اینجوری رفتار کرده دیگه. ستاد بیاد تصویب کنه که تهران رو تعطیل بکنه، الان رسیده بهش سراسری. اطلاعی که الان وزارت بهداشت صادر کرده درخواست تعطیلی سراسری کشور رو داده. آقای حریچی هم صحبت کرده، معاون وزارت بهداشت، گفته که همه مشاغل 2-3 باید تعطیل باشن، تجمعات، مراسم مذهبی همه تعطیل است، ولی تعطیل نیست، اتفاق نمیفته. وزارت بهداشت که اصلا قدرت اجرایی نداره، که وزارت بهداشت که مصوبه صادر نمیکنه، که باید تصمیمی در ستاد گرفته بشه، ستاد اون مصوبه میکنه، ابلاغ میکنه، اون اجرا میشه و بعد بر حسن بتونه اجرای در واقع محدودیت ها و مقررات هم نظارت بکنه. الان متاسفانه واقعا خب ما هم خانواده های اونجا داریم، الان داریم میبینیم که چقدر هر روز تعداد زیادی، هزاران نفر بیشتر از دیروز دارن به ویروس جهش یافته مبتلا میشن، تعداد زیادی دارن فوت میکنن متاسفانه و در آی سی یو بستری هستن و تختا داره پر میشه. مردم دارن تک صدایی میشنون از ستاد مقابله با کرونا. آقای خامنه ای گفته بودش که ستاد تصمیم گیرنده است، حرف آخر رو ستاد میزنه و تک صدایی باشه. ما تک صدایی نمیبینیم از طرف ستاد مقابله با وزارت، در واقع وزارت بهداشت داره اینجوری مدام هشدار میده. بعد تعداد زیادی هم دارن در موردش حرف میزنن، آقای حریچی داره حرف میزنه، آقای زالی حرف میزنه، سخنگوی وزارت بهداشت حرف میزنه، اینقدر صداهای مختلف از وزارت خود بهداشت داره میاد. بعد از یک طرف دیگه داریم میبینیم که ستاد خودش در واقع رئیس قوه قضاییه تو اونجا عضو هستش، رئیس جمهور، ریاست جمهوری است، از مجلس اونجا عضو هستن، وزرای دیگه هستن، ولی ما تک صدایی از اون نمیشنویم. همین در مورد ترکیه که خبرشو گفتی، چند تا وزارتخونه دیگه در مورد سفرهای ترکیه تصمیم گیری کردن، بعد به آقای روحانی گفتن که به این دلیل ما مخالف توقع پروازها هستیم. بعد آقای روحانی در واقع یک جواب خیلی کوتاه در نامه آقای وزیر کشور نوشته، موافقم. دقیقاً همین، یعنی نه چالش کشیده نه چیزی صحبت کرده، بنابراین ما تکسی نمیشنیم.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. در ادامه از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم، با توجه به اینکه وزارت بهداشت در برابر این وضع بحرانی در کشور خواستار تعطیلی سراسری و دو هفته‌ای شده، چقدر این اقدام ضروری است و چقدر دولت و نهادهای حکومتی توان اقتصادی انجام این اقدام را دارند؟
ببینید، این کار بدون شک باید انجام بشه. غیر از تعطیلی و غیر از یک توقف کامل فعالیت‌های غیر ضروری، این وضعیتی که ناشی از بی‌توجهی محض مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به هشدارهای کارشناسان و واقعیت‌های کرونا و تجارب و درس‌هایی که در یک سال گذشته داشته، میشه گفت که به هیچ وجه کنترل نخواهد شد. اما اینکه واقعا جمهوری اسلامی چقدر قادر به رعایت اصول علمی هست و به بهانه‌های اینکه مثلا وضعیت اقتصادیش خوب نیستش اونها رو نادیده میگیره، اینجا یه بحثه. ببینید، واقعیتش رو بخواید، شاید از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی یک چنین توانی نداشته باشه، اون هم به خاطر این هستش که عملکرد غلطی که در طول 42 سال گذشته داشته باعث تضعیف بنیه‌های کشور و از بین رفتن توان اقتصادی برای مقابله با وضعیت‌های بحرانی مانند شرایط امروز هستش. ببینید، این که ربط میدن وضعیت فعلی واکسن رو که بخش دوم فاجعه آمیز مدیریت کرونا در سایه ناکارآمدی و ناتوانی جمهوری اسلامی به حساب میاد، دروغی است که نسبت میدن به اینکه وضعیت فعلی ناشی از تحریم‌های آمریکاست. البته تحریم وجود داشته، اما مسئله اینجاست که قبل از تحریم آقای خامنه‌ای یک سنگی در چاه انداخت به نام ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی و به دنبال اون دولت تبعیت کرد از این تصمیم غلط و غیر کارشناسی و خب ما با وضع فعلی مواجه شدیم. البته این فقط آقای روحانی نیست، امروز آقای جهانپور هم مصاحبه کرده و گفته ما اقدامات بزرگی کردیم و مثل بعضی از کشورها نیومدیم واکسیناسیون نمایشی رو اجرا بکنیم. من نمیدونم واقعا، یعنی تصور این که الان در دنیا کشوری مثل امریکا داره روزی 4 میلیون دوز واکسن تزریق میکنه، آیا این نمایشی هستش یا رفتارهای اونها برای فریب افکار عمومی و در واقع نسبت دادن این وضعیت به اقداماتی که ناشی از تصمیم‌های غلط خودشون بوده در واقع باید مد نظر قرار بگیره.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس رو میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد آمریکا برای نجات برجام باید تمامی تحریم‌ها را لغو کند. سعید خطیب‌زاده گفت تهران هیچ برنامه گام به گامی را برای احیای برجام نمی‌پذیرد و خواستار لغو همه تحریم‌هاست. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران هم که در رأس هیئتی در نشست کمیسیون مشترک برجام شرکت کرده بود، پایان یافتن تحریم‌های آمریکا را اولین و ضروری‌ترین اقدام جهت احیای برجام عنوان کرده. عراقچی گفته ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم‌ها و پس از راستی آزمایی آن اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف کند و به اجرای کامل برجام بازگردد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نشست کمیسیون مشترک برجام را فصل تازه و تجدید حیات توافق هسته‌ای توصیف کرد. روحانی بازگشت آمریکا به مذاکرات را هم توبه و پیروزی عظیم و موفقیتی برای جمهوری اسلامی دانست. او گفت همه طرفهای برجام به این نتیجه رسیدند که هیچ مسیری بجز اجرای کامل توافق هسته‌ای وجود ندارد.
به هر نحوی که بوده یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره. امروز آماده است برای اینکه بنشینه و راجع به اجرای برجام و بازگشت به تعهداتش. بازگشت به تعهدات به معنای اون دینی و مصطلح ما توبه است. برای اجرای توبه آمریکا آمده توبه کنه. حلی من توبه داره میگه، آمده میگه آقا من میخوام توبه کنم. من میخوام برگردم به برجام.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته ظرفیت غنی‌سازی ایران به 16500 سو رسیده. او اضافه کرده سازمان انرژی اتمی حدود 57 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% تولید کرده. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم گفته نرخ تولید اورانیوم 20% فعلی بسیار بالاتر از میزان تولید شده پیش از برجام است.
15 نوع سانتریفیوژ جدید الان داریم، یا تولید اورانیوم میکنن، غنی سازی میکنن، مثل IR6، مثل IR4، مثل IR2M. اینا دارن الان تولید غنی سازی میکنن، داریم جمع میکنیم. درسته که ما در سال 92 فقط با IR1 غنی سازی میکردیم. خب این خیلی جهش بزرگی است. ما قبل از برجام حد اکثر ظرفیت غنی سازی ما 13000 سو بود، حد اکثرش، یعنی همینجوری میرفت بالا به حد اکثر 13000 سو رسید. الان بدون اینکه ما تازه خیلی امکانات دیگه‌مون رو بسیج بکنیم که نکردیم، الان 16500 سو ظرفیت غنی‌سازی ماست. آیا این کند شده؟ آیا متوقف شده این تو غنی‌سازی که خیلی بحث می‌کردن؟ الان قریب به تقریبا 5 تن اورانیوم غنی شده داریم. الان قریب به 57 کیلو 20% داریم، در حالی که ما قراره در یک سال 120 کیلو داشته باشیم. همین الان رسیدیم به 56 کیلو رسیدیم.
در همین رابطه وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید مذاکرات اعضای برجام در وین را گامی رو به جلو خواندند. با وجود این سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده درخواست ایران برای برداشتن گام نخست از سوی آمریکا را موضع حداکثری توصیف کرده و گفته واشنگتن از اساس این تقاضا را رد می‌کند. نت پرایس گفته در این مذاکرات مشخص خواهد شد ایران برای بازگشت به تعهدات خود در برجام چقدر آمادگی دارد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم مسیر مذاکره را طولانی خوانده و گفته حضور مقام‌های ارشد آمریکایی در این مذاکرات برای رساندن پیام واشنگتن به شرکایش مبنی بر تعهد به دیپلماسی به عنوان بهترین گام است. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده درباره مسیر بازگشت به برجام با یکدیگر به توافق رسیدند. به نوشته این روزنامه آمریکایی تهران و واشنگتن در جریان گفتگوهای غیر مستقیم درباره همزمانی پایان تحریم‌های آمریکا و محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران توافق کردند. 4 سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در نامه‌ای به جو بایدن با هر اقدام احتمالی واشنگتن در لغو تحریم‌های ایران و بازگشت به توافق هسته‌ای مخالفت کرده و از بایدن خواستند برای مشخص کردن راه پیش رو با کنگره همکاری کند. این 4 سناتور جمهوری خواه در نامه خود برجام را توافقی بسیار مشکلدار توصیف کردند. این سناتورها تحریم‌ها را اهرام فشاری بسیار مهم علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و خواستار ادامه آن شدند. در ادامه تحلیل مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار رو در رابطه با این بخش از صحبت‌های حسن روحانی بشنویم که بازگشت آمریکا به مذاکرات رو توبه و پیروزی عظیم و تاریخی توصیف کرده.
خودم فکر نمی‌کنم که آقای روحانی واقعا فکر کنه تا دلش که اتفاقی افتاده یک توبه و یک پیروزی عظیم و تاریخی است، چون که آقای روحانی گفت هویدا در کار نیست. بله سیاست ایالات متحده آمریکا عوض شده، در واقع برگشته به سمت برجام، منتها این آمریکا نیست که برگشته. داستان از ابتدا برای تمامی شهروندان ایران و جهان روشن بود. در آمریکا دو جریان سیاسی وجود داشت، جریان دموکرات و جریان در واقع جمهوری خواه. اینها دو راهکار متفاوت در مقابل ایران داشتن. جریان دموکرات معتقد با گفتگو میتونه و با گفتگو باید ایران رو آروم آروم به سمت تغییر رفتار ببره. جریان نو محافظه‌کار و جمهوری خواه در آمریکا معتقدند که گفتگو جواب نمیده، ایران مصره و باید با ترکیبی از فشارهای امنیتی و اقتصادی ایران رو وادار کرد که در یک نقطه بشکنه یا جام زهر رو بنوشه. آقای ترامپ سیاست دوم رو دنبال میکرد و با همین هدف از برجام خارج شد. قبل از او آقای اوباما که آقای بایدن مقام او بود سیاست اول رو دنبال میکرد، حالا دوباره برگشته به همون داستان برجام. برای این دولت جدیدی روی کار اومده، ایران هم پیروزی بزرگی به دست نیاورده. در 4 سال گذشته کاری که جمهوری اسلامی ایران کردیم که یه گوشه نشسته، حتی تهدیدهایی که کردن بود اینکه اگر اونها از برجام خارج بشن ما برجام آتش میزنیم و اینا رو هم عملی نکرد، یه گوشه نشست. آسیب بسیار شدیدی به اقتصادش وارد شد، آسیب شدیدی به جامعه وارد شد و منتظر مون تا دولت آمریکا عوض بشه. و خب حالا دولت آمریکا عوض شده و فاز جدید در سیاست ورزی ایجاد شده. ببینید آقای خامنه‌ای دوره اینجوری جست میگیره که من مذاکره رو ممنوع کردم و خب یه کمی دارن بحث و ظاهرش رو حیثیتی میکنه، منتها فقط حیثیتی نیست. ببینید واقعیت این هستش که ایران الان ذخایر اورانیوم، ذخایر غنی‌سازیش و فعالیت اتمیش الان در خیلی از زمینه‌ها از برجام کمتره، دنبال این که به همون ابزارها و کارت‌های بازی برسه، منتها در بخش‌هایش جلوتر از برجام. الان مثلا در مورد فلز اورانیوم، چیزی که ما داریم می‌سازیم الان از قبل از برجام بیشتر، یا تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته ایران نسل 2 نسل 3 ایران IR2 IR6 الان خیلی بیشتر از برجام. قبل از برجام در واقع ایران حدود 9000 تا 10000 تا سانتریفیوژ داشت، میگفتن که حدود 12500 سو میتونه غنی سازی کنه. زمان برجام پذیرفت 6019 سانتریفیوژ داشته باشه، حدود 7000 سو. همین الان سازمان انرژی اتمی ایران میگه 16500 سو امکان غنی سازی داره. در مورد اورانیوم 20% که یکی از نکات حساس هست، درسته قبل از برجام ما ذخیره‌مون بیشتر بود، 195 کیلوگرم بود زمانی که برجام امضا شد، منتها همین الان ایران 50 کیلوگرمه و با این سرعت احتمالاً در یک سال آینده از اون فضا بالاتر میره. واقعیت نیستش که حکومت ایران سعی میکنه ابزارهای بازی به دست بیاره، بنابراین در این مسیر مصر داره زمان میخره، بخشی از قدرت دارن زمان میخرن، فکر میکنن اینجوری میتونن معامله بزرگتری بکنن، خودشون رو پشت مسائل حیثیتی کمی پنهان میکنن. آمریکایی‌ها هم این مسئله رو خوندن، میدونن که اگر ناگهان عقب نشینی بکنن بعدن ایران میتونه با خریدن زمان جایی برسه که اونها مجبور بشن دوباره امتیاز بدن به ایران.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم بر مبنای مواضعی که پس از نشست وین در ایران و آمریکا ابراز شده چه چشم‌اندازی برای ادامه مذاکرات وجود دارد.
ما اول بار باید یک پرسش رو پاسخ بدیم و اونم اینه که وقتی از مذاکرات صحبت می‌کنیم کدوم مذاکرات مد نظر ماست؟ جمهوری اسلامی مدعی است که مذاکره ما با طرف مقابل نداریم، بلکه ما یک توافق هسته‌ای داشتیم، این توافق هسته‌ای باید گام به گام نقطه به نقطه به همون شکل سال 2015 به توافق رسید اجرا بشه. خب یه چنین چیزی الان با توجه به شرایطی که ما درش قرار داریم اصلا ممکن نیست. آمریکا در حال حاضر در پی یافتن یک نقشه راهی است برای توافقهایی که بتونه مذاکرات جامع‌تر رو با ایران فراهم کنه. مشکلاتی که الان با توافق هسته‌ای سال 2015 وجود داره، یکیش در واقع مشکل زمانبندیه. این زمانبندی رو به پایانه، کمتر از 10 سال بعدی از محدودیت‌ها زمانبندی شدن، یعنی به در آینده نزدیک عملا این محدودیت‌ها رفع میشن. به نظر من چون که هیچ راه دیگه‌ای نه در برابر آمریکا هست اگه که بخواد به راه حل مطالبات آمیز در واقع متوسل بشه و نه در برابر جمهوری اسلامی اگر بخواد که تحریم‌ها رو پایان بده، من فکر میکنم اینها میتونن کنار همدیگه بر سر یک سری گام ها به توافق برسن. برخلاف اون حرفایی که آقای عراقچی زده و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی گفتن که ما در واقع راه حل گام به گام رو نمیپذیریم، چاره دیگری جز توافق های کوچک وجود نداره. مسئله سر اینه جمهوری اسلامی باید برخی از تعهدات برجامیش رو بپذیره و آمریکا هم در ازای اون برخی از تحریم ها رو لغو کنه. لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا تقریبا ناممکنه یه چنین چیزی رو آمریکا زیر بار نمیره و از اون طرف هم کشورهای منطقه هم حاضر به پذیرش نیستن و از اون طرف هم جمهوری اسلامی چاره دیگه ای نداره اگر بخواد در واقع به توافق با آمریکا دست پیدا بکنه برخی از این تعهدات برجامی خودش رو بهش پایبند باشه و در این داد و ستد پایا پای در واقع زمینه رو آماده بکنن برای ادامه مذاکرات. اصلا موضوع بر سر توافق هستی سال 2015 نیست، یعنی به نظر من نه کشورهای منطقه حاضرن به اون توافق برگردن و نه خود آمریکا میتونه و یا میخواد به اون توافق 2015 برگره، بلکه الان همونجور که گفتم گام‌های کوچک در راستای در واقع فراهم کردن شرایط برای یک مذاکره جدید با ایران بر سر یک توافق جامع.
توضیحات جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلن آلمان رو میشنیدید. سخنان علی مطهری نماینده پیشین مجلس درباره حجاب با انتقادهای گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. علی مطهری با انتقاد از کسانی که موافق اختیاری بودن حجاب هستند گفته انتخاب حجاب را انتخاب و آزادی انسانی نمی‌داند. او این آزادی در پوشش را حیوانی و غریزی توصیف کرده. مطهری که در کلاب هاوس صحبت کرده و سخنانش در رسانه‌ها بازنشر شده همچنین گفته اگر درباره نوع پوشش در ایران رفراندوم برگزار شود اکثر شهروندان کشور به حجاب اختیاری رأی نخواهند داد. از آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی پرسیدیم این صحبت‌های آقای مطهری موضع چه گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی است؟
خیلی ها ممکنه که آقای مطهری رو اصولگراترین اصلاح طلب یا اصلاح طلبترین اصولگرا معرفی بکنن، ولی از نظر من سخنان ایشون خیلی صادقانه کل قانون اساسی جمهوری اسلامی و کل دستاورد 42 ساله در واقع جمهوری اسلامی رو در مورد حجاب نمایندگی میکرد. آیا هیچ رئیس جمهوری در طول این 42 سال توانسته جز آنچه که ایشون در واقع بهش اشاره کردن رو در عمل در جامعه به چیز دیگری تبدیل کنه؟ آیا هیچ صدایی مخالف این نظر ایشون؟ ببینید حرف رو همه زیاد میزنن، همه در واقع فرصت‌های پیش از انتخابات شعارها میدن، غمزه‌های سیاسی میکنن برای مردم، اما وقتی که در پست قرار میگیرن اون در واقع چارچوب قانون اساسی هست که درش حجاب چنان اجباری هست که اگر شما باهاش مخالفت بکنید میتونید به سالها زندان شلاق که در واقع شکنجه هست محکوم بشید. به نگاهی بندازیم به فعالان حقوق زنی مثل سبا کردفشاری که در زندان هستن، مادرشون و کسان دیگه. بنابراین به نظر من ایشون قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه. وقتی هیچ گونه در واقع برایندی از نظر عمومی، افکار عمومی در این زمینه هرگز سنجیده نشده، در واقع این پیشبینی خودش نشون دهنده این هست که قرار نیست در خارج از این چارچوب چیزی در واقع سنجیده بشه. ولی به نظر من از منظر دیگه اگر نگاه بکنیم، آقای مطهری به نظر من یکی از صادق‌ترین افراد در جمهوری اسلامی هست که آنچه که وجود داره رو بیان میکنه، وعده میده در واقع خودش رو هم در روشنفکر دینی یا متفاوت اندیش دیگر اندیش نشون نمیده. تمام کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی نقش سیاسی و اجرایی دارن همینطور فکر میکنن، حتی اگر فکر نکنن هم جور دیگری نمیتونن عمل بکنن. از طرف دیگه فراموش نکنیم ایشون میخوان که کاندیدای ریاست جمهوری بشن و میدونن که در طیفی که مخالف نظر ایشون هست هیچ شانسی ندارن، بنابراین این خوشرخصی میتونه در واقع غمزه سیاسی برای کسانی باشه که مثل ایشون فکر میکنن.
توضیحات آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. تعداد محیط‌بانان کشته شده حین خدمت در ایران با جان باختن مهدی مجلل و میکائیل هاشمی، دو محیط‌بان در منطقه فیل‌خاصه زنجان، به 146 نفر رسید. بر مبنای گزارش‌های رسمی دو شکارچی در رابطه با این حادثه بازداشت شدند و تلاش برای شناسایی دیگر متهمان پرونده ادامه دارد. بحث حمایت از محیط‌بانان و مشکلات قانونی حمایت از آنها در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما به گفته کارشناسان همچنان مشکلات متعددی برای حمایت از آنها وجود دارد. جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر رو از همکارم نیکی محجوب بشنویم.
این یگانه حفاظت محیط زیست اومده یه سری توضیحات امروز داده و عنوان کرده که خب این دوتا محیطبان بعد از اینکه به یک نیسان آبی مشکوک میشن اون رو در از تعقیب میکنن. نیسان به سمت جاده قزوین، زنجان قزوین میره. حتی محیطبانان اعلام میکنن به نیروی انتظامی که جاده رو ببندین، این مشکوک هستیم. ولی در یک جایی این نیسان میپیچه توی یک جاده فرعی و تا 8 شب محیطبانان با مرکز محیطبانی در تماس بودن. از 8 شب به بعد این تماس قطع میشه. تلاش برای اینکه بتونن این دو محیطبان رو پیدا بکنن بی نتیجه بوده به گفته در اصل یگان حفاظت محیط زیست، تا اینکه هوا روشن میشه و ماشین و دو پیکر در اصل این محیطبانان رو پیدا میکنن. بعد تلاش میشه برای شناسایی در اصل افرادی که حالا خاطی در پرونده هستن. اعلام کردن، خاطیان پرونده بازداشت شدن، اعتراف کردن به اینکه این اتفاق افتاده و در اصل در بررسی‌ها مشخص شده که کلاشینکوف داشتن 3 قبضه و اینکه مقادیر زیادی گوشت آهو. اون منطقه فیلاخاصه در زنجان به گفته سازمان حفاظت محیط زیست جایی که خیلی از شکارچی‌های غیر مجاز برای شکار آهو به اونجا میرن و تلاش میکنن که خب شکارشون رو انجام بدن. مشکلی که وجود داره اینه که کمبود امکانات باعث میشه محیطبان‌ها در شرایط ناامن‌تری قرار بگیرن از فضایی که قرار بوده براشون ساخته بشه تا بتونن از محیط زیست حفاظت بکنن.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. و در ادامه گزیده ای از خبرهای رسانه‌های بین‌المللی رو بشنوین. 4 سوی جهان.
تلاش نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی با وجود تلاش منتقدان برای کنار زدن او. روزنامه اسرائیلی یدیوت هارنوت می نویسد یک روز پس از آن که رئیس جمهور اسرائیل بار دیگر و با تردید نتانیاهو را مسئول تشکیل دولت کرد، نتانیاهو در تلاش برای ائتلاف با احزاب دست راستی از جمله حزب اتحاد یهودیت توراتی با رهبران این احزاب دیدار می کند. او همچنین قصد دارد فردا با نفتالی بنت رهبر حزب یمینا دیدار کند و او را به حمایت از خود متقاعد کند. نتانیاهو در آغاز جلسه امروز حزب خود لیکود گفت همه ی تلاش خود را خواهد کرد تا به برگزاری انتخابات برای بار 5 نیاز نباشد. با این حال پس از آن که خبرنگاران جلسه را ترک کردند، نتانیاهو که پرونده محاکمه او در دادگاه به اتهام فساد در جریان است، به هم حزبی های خود گفت کار سختی پیش رو دارد، هرچند غیر ممکن نباشد. توقف تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا در کودکان. دانشگاه آکسفورد دیروز اعلام کرد آزمایش تزریق واکسن تولیدی مشترکش با شرکت آسترازنکا را در کودکان متوقف می‌کند تا زمانی که نهاد ناظر بر مقررات دارویی در بریتانیا گزارش‌ها مبنی بر ایجاد لختگی خون در افراد دریافت کننده واکسن را بررسی کند. یک مشاور ارشد دولت بریتانیا به این روزنامه گفته نیاز است تا روند واکسیناسیون با این واکسن را کاهش دهیم تا زمانی که اعتماد عمومی به ایمن بودن این واکسن کسب شود. همزمان یک مقام ارشد آژانس دارویی اروپا اعلام کرد ارتباط روشنی میان تزریق این واکسن و ایجاد لخته خونی خطرناک در بدن افراد به ویژه جوانترها وجود دارد. این نهاد گفته فعلا تا پایان هفته در این باره بیانیه‌ای صادر نمی کند. رکورد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در هند، ذخیره واکسن در بزرگترین واکسن ساز جهان ته کشید. به گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ دهلی نو، دست کم نزدیک به 116,000 مبتلای جدید در روز سه‌شنبه در سراسر هند شناسایی شدند که بالاترین رقم گزارش شده تاکنون در این کشور است. شمار جانباختگان هم در این کشور که پس از ایالات متحده و برزیل سومین کانون شیوع ویروس کرونا به شمار می‌رود، بنابر آمار رسمی از 166,000 نفر گذشت. همزمان در هند که بزرگترین تولید کننده واکسن در جهان به شمار می رود، ذخیره واکسن پیشگیری از کرونا در دومین استان پر جمعیت این کشور رو به پایان است. در پی ممنوعیت صادرات این واکسن ها از سوی دولت ملیگرای هند و همزمان با پیگیری واکسیناسیون داخلی، تا کنون حدود 83 میلیون دوز واکسن در بین جمعیت نزدیک به 1.5 میلیارد نفری این کشور تزریق شده.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.